أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بچه دیگری که برای عدم تنجیز علم اجمالی و جریان اصل در طرف داخل در محل ابتلاء بلا معارضن بیان شده، فرمایشی است که محقق داماد قدس سره و شیخنا الاستاد در تسدید الاصول رضوان الله علیه ما فرموده، و این وجه مبنی بر این هست که این بزرگان تنجیز علم اجمالی را از باب دلیل شرعی میدونن، لئلا حکم عقل این نیست در نظر این بزرگان. و فرمایششون این هست که ادله ترخیص بلا ریب اطراف علم اجمالی رو هم میگیر، کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق، رفع ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد و موضوعا عنهم. هر طرف علم اجمالی که نگاه میکنی خب شک داری، لا یعلم، لا یعلم، ما حجب الله علمه عن العباد، کل شیء مطلق میگیره، حتی یرد فیه نهیان و امثال ذلک. پس از یک طرف بلا ریب ادله ترخیص تمام اطراف علم اجمالی رو میگیره، حتی اونجایی که شبه محصوره هست و همه هم داخل محل ابتلا هستن اونجا رو هم میگیره. ما رفعیت کردیم از این اصول در شبهات محصوره که همه اطرافش داخل محل ابتلاه، به خاطر روایات که فرموده احتیاط کن، مثل روایاتی که صوبین مشتبهین میگه، میفرماید که در هر دو نماز بخون، یا دعایی که مشتبه هست حد میگه یحریقهما و یتیمم، و این روایاتی که در این موارد مختلف وارد شد. ما به خاطر اینا دست برداشتیم و گفتیم که اصل جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی که محصور باشه و همه در محل ابتلا باشه. حالا اینجا هم میگیم تمام اون روایاتی که مستند ماست برای احتیاط در اطراف علم اجمالی، چه روایات خاصش و چه روایات عامش، که روایات در اون باب دو طایفه هستن، روایات خاصه که موارد خاصه ازش استفاده میشه، و چه اون روایاتی که عامه، همه این روایات وقتی مراجعه میکنیم میبینیم موردش جایز که تمام اطراف در محل ابتلاه و هیچ روایتی نداریم که خارج محل ابتلا رو دلالت بکنه. حتی اون عام ها هم ظاهرش اینه که محل ابتلا رو داره میگه. مثلا حالا به قول مرحوم آقای داماد، این روایت که ایشون این روایت از روایت عامه میدونه، مجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام و الحلاله، حرام و حلالی اجتماع نمی کنن. مثلا یک گوشت هایی هست که می دونیم یکیش حرام، اینجا اجتماع حلال و حرام شده، کأس هاییست که میدونیم یکیش حرامه، اجتماع حلال و حرام شده. الا غلب الحرام و الحلاله، اون حرامه بر حلال غلبه پیدا میکنه، باید از همه اجتناب بکنیم. بنابراین که حدیث رو اینجور معنا کن. اینا هم ظاهر این است که موارد اینا همون موارد محل ابتلاه، دخول در محل ابتلاه، چون اونجا که محل ابتلاه نیست اجتماع کردن سرق نمی کن. اون اصلا خب، پس بنابراین ما یه عام داریم یه مطلق داریم که ادله ترخیص باشه. این مطلق ما و عام ما یه مخصص داره که منفصله، و این مخصص منفصل مخصوص جاییست که اطرافش محل ابتلا باشه. بنابراین غیر این مورد داخل در عام باقی میمونه و ادله ترخیص میگیره. بنابراین در جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلا هست، ما اون جایی که داخل محل ابتلا هم هست میتوانیم مرتکب بشویم به خاطر همین ادله ترخیص. تعارض هم نمی کنه. ما گفتیم تعارض نمی کنه دیگه، اون بحثاش در بحث علم اجمالی اینا گذشت. این تقریبیست که مشترک بین العلمین هستش، هم در تسدید الاصول هم در محاضرات بحث مرحوم آقای داماد این مشترک. در تسدید الاصول اضافه هم داره و اون اینه که علی مبنی القوم هم که مانع از جریان اصل را در اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت میدونن، یعنی از این جهت اصل جاری نمیشه، البته نه ترخیص در معصیت عقلن بلکه عقلا. عقلا یعنی ترخیص در معصیت. به خاطر این قرینه گفته می شود که عمومات و اطلاقات ادله ترخیص اطراف علم اجمالی رو نمی گیره. ولی این قضاوت عرفیه در مورد جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلا باشه، این قضاوت عرفیه برای ما مشکوک معلوم نیست که اینجا همینجور می گن یا نمی گن. پس بنابراین باز چون مخصص مجمله و ما علم نداریم در حقیقت که انه عرف همچه حرفی رو میزنه یا نه، نمیتوانیم به تخصیص بزنیم به ادله ترخیص و قهرن به عمومش اخذ میکنیم. بله، حالا ممکنه کسی این اشکال رو بکنه. ثانیه ها ان یقال انه لا ریب فی عموم ادله البراءه لجميع اطراف العلم الاجمالی ایضا. لا ریب کما مر بک تفصیله و انما منع عنها انه اذن فی المعصیه و ما یعول الیه و ما الیه یعول کما افاده القوم اول اخبار الخاصه الداله على وجوب الاحتیاط کما اخترناه، که حتی اون حرف قوم ما قبول نداریم، ما به خاطر ادله میگیم که آی دامادم همینجور. ولم یعلم، پس مسلک قوم مخصصش اونه که نمیگیره. علا مسلکنا اخبار احتیاط. ولم یعلم حکم العقلاء به تنجز تکلیف هنا، در جایی که اطراف بعض اطراف خارج از محل ابتلا، اینجا ما نمیدونیم عقلاء هم چه حرفی رو میزنن، این قالب تنجز علم اجمالی هستن و میگن ترخیص در معصیت ای بخوای، اینو نمیدونیم. ولم یعلم حکم العقلا به تنجز تکلیف هنا ولا شمول الاخبار المذکوره لموارد الخروج عن محل الابتلاء فلم یقم حجتون على تخصیص ادلت البراءه او تقییدها فاطلاقها او عمومها حجتون معتبرتون هنا. آی دامادم که همین داشتن میفرمان که والعدلت المخرجه لا تخلو عن طائفتین طائفتون وردت فی موارد خاصه که صوبین المشتبهین اول ماعین کذالک اول میت المختلطه مع المزکا و غیرها ولا ریبه فی ان مورد جمعیه ها ما اذا کان کل من الاطراف محلا للابتلا و طائفتون وردت عامه نظیر قوله مجتمع الحلال و برحلام الا غلب الحرام و الحلال و قوله ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأکل و ما لم تعلم فکل ولا اشکال به حسب الظاهر فی ان موارد هذه الطائفه ایزن اونجاییست که در محل ابتلا باشن که گفتم لعل وجهش همون کلمه اختلاط و اجتماعی که ظاهرش مثلا اینه که اونجا هستن. مثلا ما بگیم ما الان اجتماع داریم مثلا با اون آدمی که در اون برای عالم داره زندگی میکنه، این عرفی نیست. این فرمایش این دو بزرگوار، خب اولا خب این فرمایش مبتنی بر اون مبناست که بگیم حکم عقل نیست، حکم عقلا هم حکم عقل نیست و با از باب ادله ترخیص. و اما اگر حالا مبنا رو قبول کردیم به این دلیل میتونیم تمسک کنیم یا نه؟ ظاهرا اگر مبنا رو قبول کردیم، چون اون ادله‌ای که محقق داماد دل عام فرمودن اونا ظاهرا مربوط به علم اجمالی و اطراف علم اجمالی به این معنا نیست و علاوه بر اینکه سنداش درست نیست، خیلی کلا مغالب اجتماع الحلال و الحرام اینا قبلا بحث کردیم، اینا رو میمونه اون چند روایتی که دلالت بر احتیاط میکرد در اطراف علم اجمالی. اونا هم یادتون باشه در اون بحث اینا اشکال داد، اشکال میکردیم در اینها. مثلا گفتیم که اینکه فرمودن یحرق ما و یتیمم، خب اگرچه یحرق ما برای چیه دیگه؟ این یا که تعبدیه که انه اینجا، ولی خب میگه تیمم بکن. این عراق خب اینا قابل استفاده نیستن، خب تیمم بکن. چه اینیست که بگه یحرقه هم ماویت یم؟ خود استدلال به اون روایات هم برای اینکه دلالت بخواد بکنه بر وجوب احتیاط، این هم محل کلام و محل اشکال در اونجا بود. اما اگر از این مبنا و از این دوتا اشکال صرف نظر بکنیم، این کلام درستیه علل مبنا، یعنی این دوتا مبنا رو بپذیریم. از اشکال میشه اشکالی که بر علمین میشه، اشکال مبنایی میشه در حقیقت نسبت به حالا اخبار. ولی این راه راه درستیست که اگه مبانیش و دوتا مبناش رو کسی بپذیریم. و اما اون فرمایشی که استاد نسبت به فرمایش قوم میفرمودن که قوم به خاطر همین جهت میگن، این هم باز مبنایی است، همونطور که ایشون اشاره کردن مبناییه، چون اینجا حکم عقل، حکم عقلاست، حکم عقل و عقلا محفوفه به خدمت اون روایاته، چون حکم عقلیست، ارتکازیست، منفصل حساب نمیشه. یعنی مخاطب وقتی اینو میشنوه همون موقع تو ذهنش به حسب اشتکاز عقلائیش این مخصص وجود داره. اون وقت کلام در اینه که در ارتکازات عقلائی اگر ما در سعه و زیغه شک کردیم، آیا اینجا سرایت میکنه به اجمالش، به اجمال اون عام و اون مطلق، یا نه سرایت نمیکنه؟ اینجا باز مبنائیه که این سرایت میکنه نمیکنه. این فرمایش مبنی بر این است که ما بگیم سرایت میکند، سرایت نمیکند. باز بگیم سرایت نمیکنه، پس اطلاق منعقد شده و عموم منعقد شده. با حال این که خب اون طرف میگه آقا این محفوظ به ما یحتمل القرینیه است، حالا ما شک داریم، شاید پیشون دیگه شک داریم، عقلا چی میگن دیگه؟ وقتی شک داریم عقلا چی میگن، یه وقت میگیم عقلا نمیگویند، یه وقت میگیم شک داریم عقلا چی میگن. وقتی شک داریم عقلا چی میگن یعنی پس احتمال میدیم وقتی این عبارت رو امام القاء به عرف کرده اند، عرف ازش چی فهمیدن؟ غیر این موارد رو فهمیدن، غیر موارد علم اجمالی رو فهمیدن، چون در ارتکازشون این بود که این ترخیص در معصیت میشه، امام هیچ وقت هم جرفی نمیزنه. پس ما نمیدونیم ظهور پیش مخاطب پیش اونا چیه، چون محتمل است محفوظ ما و متکلم علیه السلام تک ابر همین احتیاجی ندیدن که تعقید لفظی بفرمان، برای همین امر مرتکز اندل اقلا اگه باشه لعله دیگه. و ما اصالت و عدم القرینه در این موارد نداریم که ما بگیم بله حالا نمیدونیم، شک میگویم، اصل عدم قرینه است.
اصلا هر قرینه لوبیه
بله؟
هر قرینه
لوبیه واضحه دیگه.
بله خب قرینه لوبیه خوشم بر دو قسمم، قرینه لوبیه ای که واقعا اقلایی هم قابل فهمن ولی قابل اتکای متکلم نیستن، چون اینطوری هستن که متکلم بعد از تعمل میفهم تفصیلی که بعد فهمونه، ولی بعد قرینه لوبیه اونقدر واضحه که کنده و همون ظهور بدوی کلامو
اینجا که همینجوره. حالا اینجا همینجوره دیگه، اتفاق علم اجمالی که میگن دست بر نداشتی از تکلیف، بعد میگه همه رو انجام بده.
نه اون باید دردسی بکنه، اون باید تو تصور بکنه، یه نیازی
تصور نه، این واضحه، این روشن،
اما اول ظهور عام شکل میگیره بعد که بشه تنبه بدی میگه
نه نه تنبه نمیخواه، از اول میگه اینجا رو نمیگه. چرا؟ برای که ترس در معصیت دیگه،
اصلا به اون موارد اصلا التفات نداره،
چرا نداره فرق میکنه
اینجا رو دیگه محسن.
نه این ولو این که بدول هم نباشه، این داد همین که توجه میکنه میگه نیست، این مقصودش حتما نیست، قسم حضرت عباس میخواد
اینجا ممکنه
یا میگه اکرم جیرانی، جا مثال معروف که میزه اکرم جیرانی، میگه حتما دشمناشو نمیگه. اگه اون موقع مالا یادش نیست که به دشمن او توجه داشته باشه، تا توجه کرد میگه اینو نمیگه. من یه آدم میاد میگه که دشمن ما اکرام بکن مثلا. خب این هم به خدمت شما عرض شد که این مباحثه ای که با علمین از اینجا همش مبناییه نه بنایی.
دو حالت داره، ما میگم در این که این ما این مشکله رو چیه نوع نگاه میکنیم، دو نظر بودی، یا مشکل تقنینیه، اگه مشکل تقنینی باشه یعنی اقلا میگن نفس ترخیص دادن مشکل دارد، اگر این باشه بله خود ترخیص دادن مشکله، پس چه در خارج رو هم شامل میشه، حتی اگر خواب بخواد بگی خارج رو هم میگیره مشکل داره، پس ترخیص شامل اومالت نمیشه تعارض تساقط. یه وقت نه شما میگید نظرت میگه مشکل تقنینی نیست، مشکل اینه که شارع نمیخواد ترخیص مفسده واقعیه بشه، تو در مفسده واقعیه بیفتی، خب شارع بیاد چه میداره بیاد بگه که هر دوتا حلالن، هم خارج از محل ابتلا حلاله هم داخل بر محل ابتلا، به خاطر که تنبه داره این خارج از محل ابتلاه. اگر اونو میگیم خب اینجا اصلا تعارض نمی کنه، تساقط نمی کنه، عدله شامل میشه.
دوباره بفرمایید، من یه مس حواسم رفت جایی
عرض بکنم. آقا این چه ایشون فرمود، ایشون راهی رو میره این راهی رو میره که هیچ کسی نیومده این حرف رو بزنه. آقایون و باباها نسبت به این اتخاذ موضع کردن، نگفتن ما نسبت به فهم عرف که ترخیص را میبیند اجمال داریم و نمیدانیم ترخیص را علا نحوه خدمت شما عرض کنم تقنینی مشکل دانستند یا الان نحو خارجی و مخالفت خارجی واقعی مشکل دانستند. حالا که نمیدونیم اجمال دارد، حالا که اجمال دارد سرایت میکند سرایت نمیکند، بریم رو مبنا بس کنیم. اصلا آقایون اینجوری نمیدن میگن اجمال دارد، آقایون اتخاذ موضع کردن.
ما با آقایون کار نداریم.
نه
ما به اون حرفه کار داریم. حالا آقایون ممکنه غفلت کرده، ما به اون حرفه کار داریم، رو اون مبنا کار داریم. میگیم آقا حرف اینه، میگی به این مطلبشون کار، یه مطلبی رو آقایون دارن، آقایون میگن ما میگیم ادله ترخیص اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. چرا؟ چون از شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت لازم میاد و ترخیص در معصیت اغلاءن قبیح، پس بنابراین این قرینه میشود بر این که ادله مرخصت اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. اشکال اینه که بله اگه این حرف شما رو قبول کنیم، ما قبول نداریم که اوغلا هم چه حرفی رو اصلا میزن. حالا اگه هم قبول بکنیم از شما، درست؟ یعنی به این معنا که قبلا هم شاید میگفتیم، بارها هم گفتیم، اوغلا ولو میگن، اما اوغلا هم معلقا میگن، یعنی به شرطی که خودش حتی در معصیت در اونجا که علم اجمالی هم نیست بلکه تفصیلی هم هست، اوغلا معلقا میگن، میگن ما وقتی وظیفه داریم انجام میدیم که خودش نگه. نه اما اگه خودش میگه نه، خب ما وظیفه نداریم، ولی حالا نمیتونه بگه یه حرفیه، ولی تو حق این حق و این حق اطاعت این تعلیق افتاده در نظر عقلا و حتی عقل. خب در اطراف علم اجمالی هم همینجور میگن به خدمت شما عرض شد، چون ترخیص در معصیت و این قبیحه از مولا سر نمیزن. ایشون میفرمان که خب ما در اطراف علم اجمالی که محصوره باشه، همش داخل در محل ابتلا باشه، خب این حرف شما رو قبول میکنیم که اوغلا همچین قضاوتی دارن. اما اگر نه، یا این کاسه نجس یا اون کاسه که اصلا به من ربط نداره، اوغلا اینجا نمیگن تنجیز، یا ما شک داریم که اینجا رو اصلا میگم تنجیز هست یا نه.
حالا همینجا اینجا میگیم آقایون اگر مشکله رو، مشکله منع شمول ادله ترخیص نسبت به اطراف علم اجمالی رو ترخیص در این بدونن که تقنین مشکل داره، اینجا حرف میزنن دیگه.
تقنین یعنی چی؟ یعنی همین که ادله ترخیصش همه جا رو بخواد بگیره. آره اونجا میگن تقنین اشکال داره.
اگه میگن تقنین اشکال داره،
چرا این تقنین اشکال داره؟
پس مخصص میگیره اینجا رو، پس مخصص اینجا رو میگیره.
چرا؟
همین که شارع دو طرف را ببیند و روش حکم داشته باشد و بگه میدونم تو خارج از محل ابتلا رو مرتکب نمیشی، اما من شارع بر از من قبیحه که این جعل رو داشته باشم، مشکل تقنینی بدونیم، اینجا نمیگن مخصص مجمله، میگن مخصص عین مبین.
چرا؟
بعد ادله ترخیص رو چون مشکل تقنینی میدونن دیگه.
ما تقنین یعنی چی؟
آره ما حرفی که آقای خویی میزد، خب آقا ما میدانیم که شامل نمیشود، اون مرتکب نمیشود، اما خود که اگر میگفت اگر ادله ترخیص رو بگیم اینو میتونی مرتکب بشی، اگر اون طرف رو ترک کنی این طرف رو میتونی مرتکب بشی، اگر اون طرف رو ترک کنی. بعد اشکال کرد یک کسی، خب اگر هر دوتا رو پس ترک کردش هر دوتا حلال میشه، پس ما مخالفت واقعی نمی کنیم. آقای خویی جواب داد، گفت درسته نمی کنی، اما اگر بخوای بگی ترخیصون، اینجا اصلا شعار عقل میگه نمیتونه این حرف رو بزنه، مشکل تقنینی. حالا که مشکل تقنینی، پس مخصص مبینه، مخصص میگه هم هر جایی که به اینجا منجر بشه که شعار یک تقنینی داشته باشه که اون تقنین روحش اینه که تو میتونی مخالفت قطعیه بکنی، اگرچه تو چون خارج از محل ابتلا هست هیچ وقت نمیکنی، همین که روحش به این ترخیص میانجامد، این لبن مانع از انعقاد این حکم میشه که شارع بگه انت مرخصون.
نه ببینید، نه
مبینه.
بله بله ببینید، کسی که اونجور تفکر میکنه خب بله، اما اینا تفکرشون اینه.
اگر اونطوری فکر نمی‌کنی پس مشکل رو چی می‌دونه؟ مشکل رو مخالف مخالفت واقعی خارجیه میدونه
با چی؟
اونم مبینه که پس عدلش
نه
مرخصه شامل میشه. عدل مرخصه چون مخصصی نداره. عرضم اینه اجمالی نسبت به این ما مشکله نداریم، یا مشکله رو تقنینی میبینید پس عدله مرخصه قطعا شامل نمیتونه بشه چون در تقنین این ترخیص شارع میگه محاله ما اینطور نظر میکنیم، یا مشکل مخالفت واقعیه میدونید شارع میگه آه تو مرخصی بله چرا؟ چون میدونم در مخالفت نمیفته، همیشه طرف خارج از محل ابتدا. این که بگیم اجمال دارد ما نمیفهمیم، چه بگه اینجا نمیدونیم چی میگه. آره همه فقها وقتی میخوان یه عدله رو بسنجن میگن آقا ما یا مشکل رو تقنینی میبینیم یا مشکل رو مخالفت خارجی میبینیم، در هر دوره استنتاج میکنیم دیگه. اینکه بریم از مسیر اجمال بیاییم نمیفهمیم، چه بگیم مجمل میشه آقایون نمیدونن چی بگن. اینکه میگه نمیدونن
آقایون نه
اقلا آقایون
یعنی ما شک داریم اقلا در جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلا باشه اونجا هم علم را منجز میدونه.
فقیه باید اینو بسنجه دیگه، فقیه اتخاذ موقف میکنه. من مشکل تقنینیه.
حالا این فقیه داره میگه چی؟ این میگه ما علی هذا المبنا شک داریم که عقلا در اینجا علم اجمالی رو منجز میدانن یا علم اجمالی رو منجز نمیدانن. ممکنه اگه بخوای تحلیل بکنی خیلی عمیق بشی در مسئله، کنکاش کنی، روانکاوی کنی، بخوای ببینی که تو ته ذهن عقلا برای چی حرف زدن. یکی این که ممکنه کسی بگه که نه اینا به خدمت شما عرض شد که منجز نمیدونن چون میگن چیزی که خارج از محل ابتلاه اصلا تکلیف نمیشه بشه، ممکنه اینو بگه، یا چون غیر مقدوره و قدرت شرط تکلیفه. یعنی چی؟ چیزی که خارج محل ابتلاه و ممترک است و قدرت بر انجامش نداری تکلیف بکن. ممکنه هم از این باشه در نظرشون، ممکنه این باشه که نه ولو تکلیف ما در مدار تکلیفیم، اغراض و فلان مولا که تکلیف روش نباشه ما مسئولیتی راجع به اون نداریم، درست؟ و خطاب به اون که قبیحه مستهجنه، اصل روح تکلیف فلان ما سر اون نمیشه، اونا چیه؟ ما نمیم، اونا تحلیل. ما همینجوری میگم اوغلا چی میگن؟ مثل سیره اوغلا، سیره اوغلا از کجا نشأت گرفته؟ بالاخره یه موجودیه سیره، از یه جای باید نشأت گرفته باشه. حالا از کجا ما به ایناش کار نداریم، ما همین سیره هست. اینجا ما همینو میگیم، میگیم اوغلا شای اوغلا به خاطر این شما میگفتید اوغلا، ما در اینجا نمیدونیم چیه، شاید اوغلا اینجوری ولو خطا بکنه، ولی بناشون بر اینه.
آقا مجتهدی که مبنا داره توی اش مشکله منع از شمول ادله مرخصه نسبت به اطراف علم اجمالی، این مجتهد این استدلال رو نمیتونه بگه الا اینکه مشکلش واسش مجمل باشه از اجمال سرایت بکنه.
ببینید
نه
یه وقت شد
اجمالی نیست و سرایت بکنه،
یه وقت تسدید الاصول میخواهد بفرماید ای کسانی که اون مبنا را دارید باید این چنین بگویید، این اشکال شما وارد میشه که اون این مبنا را داره شاید اینجوریه، درست؟ مثل آقای خوئیه، اما ایشون که اینو نمیگه که میفهمن اگر ما اون مبنا را بپذیریم ما شک داریم که اونجا هست یا نه. اون آقا شک نداره، خیلی خوب درست، اما اگر از این مبنا را پذیرفتیم اشکال به قوم نمی کنیم، اشکال می کنیم روی این مبنای قوم هم اگر ما این مبنا را بپذیریم ما شک داریم که اینجا هست یا نیست. پس بنابراین خب اگه شما شک دارید و این فلزا مبنایی میشه، بله لکه این که بگید آقا شما بی خود شک میکنید، ما شک نداریم، بله خاطر اینکه ما میدونیم به قول مرحوم آقای خوی همین که اذن بدی ولی اون که به عملم نمی انجامه این اذن در معصیت و این قویه. خب این بحث هم خدمت شما عرض شد که این راه هم تمام شد که این راه چی بود؟ جامع این راه به بیانات مختلفی که داشت این بود که ما بگیم ادله ترخیص اینجا جاری می شود، حالا به وجوه مختلفه. اما راه سوم که آخرین راه هست اینه که بگیم ما شارع اجازه داده در خصوص نه عدل مرخصه عامه، بلکه در خصوص جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلاعه، شارع خودش اینجا به خصوص فرموده اشکال نداره اون محل ابتلاع رو انجام بده. پس مستند ما در جواز ارتکاب و عدم تنجیز علم اجمالی روایات خاصه واردهی در خصوص این مورد است. خب یکی از اون روایات، روایات سیه علی ابن جعفر، حالا به یه تعبیری که مرحوم شیخ اعظم بهش استدلال فرموده و چند روایات هم هستش که شیخون الاستاد در تسدید الاصول بهش استدلال فرموده. اما روایتی که شیخ اعظم بهش استدلال فرموده این روایت علی ابن جعفر رضوان الله علیه و سلام الله علیه ابیه محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان العمرکی ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل رعف فامتخط، یعنی مخاط از بینیش خارج شد، این آبریزه ها یا چیزایی که از بینی خارج میشه، فسار بعض و ذالک الدم قطرن صغارا فاصاب اناءه هل يسلح له الوضوء منه فقال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا تتوزع منه. این روایت مبارکش صاحب مدارک استناد فرموده ظاهرن به این که علم اجمالی منجز نیست حتی در جایی که محل ابتلاء،
محل ابتلاء شیخی نمیبینه.
آره
شیخی
باید ایشون به این رو شیخ اعظم در رسائل اشکال میکنه، میگن این به درد شما نمیخوره، این مال جاییست که خارج از محل ابتلاء، نه این که در شبهه محصوره داخل همش داخل در محل ابتلاء که شما مدعاتونه و با این روایت میخواید اثبات بکنی، این روایت مسلک شما رو اثبات نمیکنه. چرا؟ برای اینکه این روایت این است که نمیدونم مفاد این روایت اینه که سائل سوال میکنه که این خونی که پاشیده به حساب نمیدونم به کجا پاشیده، به آب پاشیده یا بیرون اینا جدار اینا یا اون زمین، اینو نمیدونم. و معلومه که بیرون انا یا اون زمینی که انا در او قرار داره اون خارج از محل ابتلاعه، معمولا اینا خارج از محل ابتلاع. آره اگه یه جایی فرض کردید شما که اون زمینم محل میخواد سجده کنه مثلا چوریه، خب اونجا ملتزمی، اما معمولا کسی کار نداره به بیرون انا و یا اون زمین و اینا، پس خارج از محل ابتلاء. بنابراین شیخ اعظم مفاد این روایت را این میدونه که متعرض از روایت و موضوع بحث در روایت خروج از محل ابتلاء، و امام در اینجا فرموده چی؟ فرموده خب بله تو حالا شک داری، خب نگاه کن اگه تو آب قطره خونی چیزی مستبانه روشن و به چشم میاد میبینی و از آب اجتناب بکنی، اگر اینجوری نیست لازم نیست اجتناب بکنی، چون فقط طرف علم اجمالیه و یه طرفش هم که خارج از علم اجمالی، خارج از محل ابتلاعه. اگه ببینی خب علم تفصیلی پیدا میکنی که این آب متنجس شد، اما این ندیدی خب علم پیدا نمیکنی که این آب حتما متنجسه، بلکه فقط طرف علم اجمالیه، یه طرف داخل یه طرف خارجه از محل ابتلا، اشکال نداره وضو بگی. این به خدمت شما عرض شد که استدلالی است که شیخ اعظم فرموده، سند روایت هم که خوب معتبر. خب وجوهی از مناقشات در این مقام هست و فرموده شد. یک وجه که حالا در تهذیب الاصول فرمودن اینه که این روایت معرضون انها اصحابه، این روایت معرضون انها اصحابه و به خدمت شما رسول حجت نیست. چرا؟ شاید حالا توضیحش این باشه که این که جدار بیرونی انارو کسی، یعنی بر فرض این که این مفاد این روایت شریفه همین باشه که امام علیه السلام که تو آب ندیدی اشکال نداره، این که ام دائر شده که یا این قطره دم به آم آب اصابت کرده یا به خارج اون جدار بیرونی اصابت کرده یا به زمینمون اطراف اصابت کرده، کسی بیاد بگه این به خدمت شما رو شود که اینجا جایز است آب رو مصرف بکنی، این خلاف مسلک اصحاب و اعراض دارن از این. حالا تا ببینیم، حالا فعلا شاید معنای کلامشون این باشه. جواب دیگر این است که این روایت ربطی به علم اجمالی نداره اصلا، بلکه همونیست که شیخ طوسی فرموده که داره تفصیل میده بین این که اگر اون دمی که با آب اصابت کرده انقدر صغیره و ضعیله که به چشم نمیاد، این آب پاک است و اونم نجس نیست و منجس نیست، و اگر نه به چشم میاد بل. یعنی در باب دم داره تفصیل میده، حتی نجاستش ممکن که دمی که خیلی سر سوزن باشه و خیلی ضعیل باشه این یا نجس نیست یا این نجس منجس ما نیست و یا آب قلید به اینجور نجسی متنجس نمیشه، اصلا علم اجمالی نیست. و سؤال سائل اینجا فعصاب اناهو، این ظهور عرفیش در چیه؟ یعنی که یعنی به خود آب نه به انا، چون علی ابن جعفر نمیدونه که به انا بخوره به آب نخوره آب اشکال نداره، اونجا معلومه از واضحاته. فکیفه به علی ابن جعفر که از فقهای بزرگه بیاد سوال بکنه که بله این خورده به انا ولی به آب میدونم نخورده، این که نمیاد سوال بکنه. پس مهران سوالش چیه؟ سوالش اینه که این به آب خورده، اگرچه اناء گفته این متعارفه اینجوری تعبیر میشه. امام هم چی فرموده؟ امام فرموده فإن کان فإن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئا بينا فلا تتوزع منه. به خصوص روی این نسخه هایی که الان صاحب وسلم نقل کرده که ما شیئا خوند، شیئا نوشته إن لم يكن شيئا، که خبر کان است، یعنی اون بعض دمی که تو گفتی زمیره هو برمیگردی که اسم کان است به اون بعض دم که گفتی فساره بعض و ذالک الدم قطرن سغارن. حضرت میخواب ان لم یکن اون بعض دم شیئن یستبین و فلما، مفروغ اینه که در ما افتاده. سوال سوالم اینه. حالا حضرت دارن تفصیل میدن، میگن اون سه اون اگه انقدر ریزه که لم یکن شیئن یستبین و فلما فلا بس و این کان شیئن بینن فلا تتوزع من، که مرحوم شیخ طوسی قدس سره همین جور روایت رو فهمیده و فرموده است که ندارم مسکه عبارتشون خیال میکردم این. پس بنابراین اصلا ربطی به علم اجمالی نداره. تهارت فرمونده دیگه، تهذیب و یا استبصار. یه جواب از این جواب، بعضی جواب ها داده شده، مناقشاتی شده، و اون اینه که این روایت یه تتمه داره که در کلام شیعه اون تتمه ذکر نشد، و اون است که قال بعدش بوده و قال قال و سألت و ان رجل رعف و هو یتوضع. شیخ بله
فرمودند فرج فی حاضر خبر ان نحمله و علا انهو ازا کان از ذالک الدم مثل رأس ابره التی لا تو هست و لا تو درک فن مثل ذالک معفوب اون ان.
بله معفوب اون انه، اون یعنی نجس نمی کنه و حالا یا خودش نجس نیست یا آبو نجس نمی کنه، منفعل نمیشه و اینو. قال و سألت عن رجل رعف ابوا يتوزع فتقطر قطره في انائه هل يصلح الوضوء من؟ قال لا. اونجا تعبیر کرد در صدر روایت فاصاب انائه، اینجا میگه في انائه، داشت وضو میگرفت، اونم در حال وضوشه، فی انا یعنی آبم هست رو دارم وضو میگیرم، یه مرتبه خون دماغ شد ریخت توی انا. هل یصلح الوضوء من؟ قال الله. اینجا نگید متعجب میکنیم، خب معلومه آب بیفته، سوال مگه داره؟ یعنی علیم جعفر نمیدونسته اینا. این به خاطر این جهت است که در انفعال ماء قلیل اگر به خدمت شما بو و رنگ و مزش عوض نشه محل کلامه. با به حسب بعض روایات گفته ماء قلیل منفعل نمیشه الا اینکه یتغیر طعم و اوریه و لولو، فلزاست که حالا داره سوال میکنه. اینم جز همون روایاتیست که سوال میشه که آی خب بله خون ریخ، ولی بله خب طعم و رنگ و یه ذره بود دیگه، حالا کم بوده دیگه، حالا دم و ریخ توی اون، ممکنه نه رنگش عوض شده نه بویش عوض شده نه مزهش عوض شده با یه قطره کوچیک که توی حالا یه ظرف آب یه ظرف آب هم میخورده کم نباشه، خب نمیشه. حالا سوال میکنه آبه نجسه یا این نجسه، خب اونجاش آب هم داره بقیه بزرگ میگیره. پس بنابراین حالا نه میخواد سوال چیز اینه، مطلب اینه که شما گفتید صدر روایت از علم اجمالی خارجه، نه کن جناب علی ابن جعفر اون قبلی میخواد بگه من میدونم به اناء خورده، درست؟ به اناء خورده، به اناء خوردن احتمال این میاره که شاید تو آبم افتاده باشه، یا این اناء که خورده به کجای اناء خورده.
را یه فرق بین این دو مقام هست که در اونجا تفسیر دار، اینجا نیدن، اونجا به بعصا و گفتم و سغارن قطرون سغارون ببخشید قطرون سغارون، از این قطر سغار وقتی سوال میکنه اینجا محل تفسیره، میگه وقتی قطر سغاره به قول چیز میگه سر سوزنه یه وقت، اینجا تفسیر میگه این یستبین لکه فکزا و نمیده کن فکزا، اینجا رو میگه رعوفه، میگه رعوفه بهش صدق میکنه خون دماغ شده،
اینجا هم رعوفه است،
نه بعد میگه فعصابه در سغر قطرون سغار،
خب باید
اینجا تفسیر فی محله است، اونجا که تفسیر نمیده اینجا نمیگه دم و سغار عصابه قطرون سغارو، اینجا میگه که رعوفه، اینجا میگه خب افتاده توش دیگه، دیگه شکت تو چیه؟ رو غالب داره میگه، رو غالب داره میگه که غالب
میدونم ما و این داشت درسته، نه ایناش که درسته، صحبت سر اینه که اختلاف در تعبیر علی ابن جعفر اونجا عرض کرد خدمت امام که اصحاب الانا، اینجا میگه اصحاب، اینجا میگه فل انا،
اون که
نه نه فل انا، نه پس مسئله بعد اگه مخصوصا توی مجلس واحد سوال کرده باشه، اگه تو مجلس واحد سوال کرده باشه همین دوتا مسئله رو، پس بنابراین یه دفعه سوال کرده که به خود آب خورده که اون بعدیه، قبلی نیست که به آب خورده، میدونم به آب خورده، اون قبلی چیه؟ قبلی نیست که به اناء خورده، و حالا این به اناء خوردن موجب می شود که آدم احتمال بده که شاید به آبم خورده باشه، شاید، ولی اونی که مسلمه می دونم به اناء خورده، ولی شاید به اناء که بخوره، خب مثلا اگه بالاهای اناء باشه ترشح بکنه تو اناء هم بیفته، مثلا مثلا اینجوری، حالا لکلامه تتمتون چون خیلی گذاشته وقتی مثلا